به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان گرامی، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشیم. آخرین مطلبی که در جلسه قبل خدمت شما دوستان عرض کردیم در رابطه با ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری و نکات و آرای وحدت رویه به این ماده بود. در این جلسه با ادامه مباحث مربوط به طرق اعتراض آرای کیفری در خدمت شما عزیزان خواهم بود. اولین نکته‌ای که باید بهش اشاره کنیم آرای وحدت رویه 743 و 745 در رابطه با احکام دادگاه‌های انقلاب هست. دو نکته را خدمت شما عرض می‌کنم یادداشت کنید. نکته اول، رأی وحدت رویه 743 مورخ 5/8/1394 احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری توی پرانتز 1/4/94 1/4/94 صادر شده اند قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشند. نکته دوم، رأی وحدت رویه 745 مورخ 26/8/1394 یادداشت بفرمایید، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ 31/3/1394 صادر گردیده قطعی و لازم الاجرا می باشد. خب دوستان، این دو رأی وحدت رویه در زمانی که قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 94 لازم الاجرا شده بود اختلاف نظرهای پیش آمد و این دو رأی وحدت رویه صادر شد. حالا بعید هست که از این دو رأی وحدت رویه در آزمون وکالت 99 سوالی مطرح بشه، اما به هر حال گفتم که شما دوستان در جریان این دو رأی وحدت رویه هم باشید. اگر مشاهده کردید نگید که در کلاس بیان نشد. اما نکته بعدی که باید خدمت شما دوستان عرض کنیم در رابطه با تبعیت امر کیفری و حقوقی از یکدیگر در قابلیت اعتراض هست. تبعیت امر کیفری و حقوقی از یکدیگر در قابلیت اعتراض. دوستان به ماده 429 دقت کنند. در مواردی که دقت کنیم به متن ماده، در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه عرش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدید نظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. اولین نکته‌ای که باید در رابطه با ماده 429 یادداشت کنید، اون تیترمون هست تبعیت امر کیفری و حقوقی از یکدیگر در قابلیت اعتراض. ماده 429 نکته را یادداشت کنید. موضوع ماده 429 مربوط به فرضی است که جنبه حقوقی و کیفری مربوط به جرم واحد باشد. مربوط به جرم واحد باشد، یعنی در حقیقت اگر که ایراد ضرب و جرحی هست، دیه هم مربوط به همون ایراد ضرب و جرح باشه. اگر یه جنبه کیفری داریم گفته تا 1 سال حبس و یک جنبه حقوقی داریم گفته 200,000 تومان در حقیقت ضرر و زیان ناشی از جرم، این 1 سال حبس و 200,000 تومان مربوط به جرم واحد باشن. منظورمون این هست. وگرنه اگر شخصی مثلا مرتکب تکدیگری بشه و مجازاتش درجه 8 و از طرفی به 200,000 تومان هم محکوم بشه، در اینجا هیچ کدوم از دو جنبه به تبع دیگر قابل اعتراض نیستن. یا فرض کنید که در حقیقت تکدیگری کرده، 3 ماه حبس محکوم شده و 1,000,000 تومان، اینجا جنبه کیفری به تبع جنبه حقوق قابل اعتراضه. یا عکسش، شخصی مرتکب فرض مثال خیانت در امانت شده و دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرمم همراه با در حقیقت شکایت کیفری مطرح شده در دادگاه کیفری و شخص به اتهام خیانت در امانت به 6 ماه حبس محکوم شده و پرداخت 200,000 تومان مثلا ضرر و زیان ناشی از جرم، در اینجا جنبه حقوقی به تبع جنبه کیفری قابل اعتراض هست. منظور ماده 429 این حالت. ماده ای هم هست که در آزمون‌های حقوقی اصولا در سال در یکی از آزمون‌ها از این ماده سوال مطرح میشه. مورد بعدی که شما دوستان باید بهش توجه کنید، اسقاط حق تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی هست که در ماده 430 بیان شده. دوستان به ماده 430 دقت کنند. در صورتی که طرفین دعوا، پس دقت کنید، گفته هر دو طرف دعوا، یک طرف ماده 430 قابل اعمال نیست، طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی آنان مسموم نیست جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده. یا آقا اگه هر دو طرف دعوا با توافق هم حق تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهیشون را با توافق کتبی ساقط کردن، دیگه ازشون درخواست تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی پذیرفته نمیشه مگر در رابطه با صلاحیت محلی یا ذاتی دادگاه صادر کننده رأی یا صلاحیت شخصی قاضی صادر کننده رأی، یعنی شخص قاضی دارای جهات رد دادرس باشه. منظور از صلاحیت قاضی صادر کننده رأی این هست که جهات رد دادرس در قاضی صادر کننده وجود داشته. این هم ماره ماده 430 که دوستان بهش دقت داشته باشن. مورد بعدی که در رابطه با همین موضوع هست ماده 442 هست که اصطلاحاً بهش میگن تسلیم به حکم. ماده 442 که در رویه معروفه به تسلیم به حکم، میگه در تمام محکومیت های تعزیری. خب دقت کنیم، منظور از محکومیت های تعزیری در این ماده چه محکومیت هایی هستن؟ اختلاف نظر شد، رأی وحدت رویه 756 صادر شد و گفت منظور از محکومیت های تعزیری در این ماده علاوه بر مواردی که قابل تجدید نظره، شامل موارد قابل فرجام هم میشه. لذا ما باید بگیم منظور از محکومیت های تعزیری در این ماده محکومیت های تعزیری درجه 1 تا 7 هست. پس یادداشت کنید منظور از محکومیت های تعزیری در ماده 442 محکومیت های تعزیری درجه 1 تا 7 هست. این نکته اول. خب توی پرانتزم بهتره بنویسید که رأی وحدت رویه 756 در اون رأی وحدت رویه چی بیان شده؟ اومده این نکته رو بیان کرده که شمول حکم ادامه این نکته بنویسید شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است. اگه بخوایم عبارت ساده شو بگیم همون عبارتی بود که من گفتم، منظور از محکومیت های تعزیری در ماده 442 درجه 1 تا 7. سر درجه 1 تا 3 اختلاف نظر بود که آیا شامل ماده 442 میشه یا نمیشه. دیوان اومد گفت بله میشه، و همین خاطر ما گفتیم منظور از محکومیت های تعزیری درجه 1 تا 7. این باره رأی وحدت رویه 756 یک رأی وحدت رویه این مجددن در رابطه با این ماده صادر شد، ماده مهمی هست. رأی وحدت رویه 772 مورخ 29 1397. خب اختلاف نظر سر چی بود؟ سر تبصره یه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر بود. برخی از در حقیقت قضات تصور کرده بودن که با عنایت به تبصره ماده 45 الحاقی ماده 442 شامل در حقیقت موارد مذکور و محکومیت‌های مذکور در تبصره اون ماده نمیشه. دیوان عالی کشور اومد نظر داد که نه، ماده 442 حکم جداگانه ای از تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدره، لذا در رابطه با اون محکومیت های اون تبصره هم ماده 442 قابل اعمال. من متن رأی رو میگم خدمتتون یادداشت کن. ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به سیاق عبارات آن برای دادگاه افاده تکلیف می نماید، لذا از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است. به عبارت روشن‌تر محکومین موضوع آن تبصره نیز می توانند از ارفاق مذکور در ماده 442 بهره مند گردند. حالا بریم سر ادامه ماده. این دو تا رأی وحدت رویهشو گفتیم در رابطه با شمول ماده، قلمرو ماده. بریم سر شرایطش. میگه در تمام محکومیت‌های تعزیر در صورت که دادستان از حکم صادر درخواست تجدید نظر نکرده باشد. یه سوال پیش میاد، ما شاکی خصوصی را هم در پرونده داریم، اگر که شاکی خصوصی اعتراض کرد چی؟ پرونده میره دادگاه تجدید نظر استان. اینجا باید چی کار کنیم؟ راه حل چیه؟ در نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و همچنین در کتاب آقای دکتر طهماسبی و همچنین آقای دکتر خالقی در پست های اخیرشان در اینستاگرام به این نکته صراحتن اشاره شده که چنانچه شاکی خصوصی درخواست تجدید نظر نماید، تجدید نظر یا فرجام، فرق نمی کنه، درخواست تجدید نظر یا فرجام نماید، ماده 442 قابل اعمال نمی باشد. ماده 442 قابل اعمال نمی باشد. این را بهش توجه کن. محکوم العین می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی، حالا یا فرجام خواهی حسب مورد، با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، پس مرجع اعمال ماده 442 دادگاه صادر کننده حکم می باشد. مرجع اعمالش کیه؟ دادگاه صادر کننده حکم. حق تجدید نظر خواهی، حالا یا فرجام خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کنه. یعنی هم باید اسقاط حق کنه یا استرداد درخواست کنه و هم تقاضای تخفیف کنه. این را تو در حقیقت در گزینه‌های تستی بهش توجه داشته باشیم. میگه در این صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. مثلا شخص به یک سال حبس محکومیت پیدا کرده، میاد تسلیم به حکم میشه، دادگاه میتونه تا 3 ماه کسر کنه، تا 3 ماه بازش در اختیار دادگاهه، اما ملزم کم کنه. از لحاظ این که باید تخفیف دهد ملزم است، اما از لحاظ میزان تخفیف مخیر است. بنابراین دوستان به این نقطه توجه داشته باشند. پس یه بار دیگه میگم، دادگاه از لحاظ اعمال تخفیف الزام دارد، مکلف است، اما از لحاظ میزان تخفیف در بازه تا 3 ماه مخیر است. یعنی میتونه اگر یک سال حبس محکوم شده 1 ماه کم کنه، 2 ماه کم کنه، نهایتاً 1/4 میشه 3 ماه کم کنه. این حکم دادگاه قطعی است. پس یکی از احکام قطعی حکمی است که دادگاه صادر کننده حکم در مقام اعمال ماده 442 صادر میکنه. این هم مال ماده 442 که گفتم ماده بسیار مهمی هست و شما دوستان باید بهش توجه کافی را داشته باشین. دو رأی وحدت رویه 756 و 772 را هم برای شما دوستان بیان کردم. نکته بعدی که لازم هست خدمتتون عرض کنیم در رابطه با مهلت اعتراض هست. ماده 431 میگه مهلت درخواست یا دادخواست تجدید نظر فرجام برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است. خب ابلاغ رأی اینجا اعم از ابلاغ قانونی یا واقعی هست، فرقی نمی کنه، یا انقضای مهلت واخواهی. چرا گفته انقضای مهلت واخواهی؟ چون ممکنه حکم دادگاه بدوی در حقیقت غیابی باشه و در اینجا ابتدا باید مهلت واخواهی سپری بشه، پس از آن مهلت تجدید نظر خواهی آغاز میشه. این را در انگام توضیح ماده 406 مثالش را برای دوستان بیان کردم. اما اگر درخواست یا دادخواست تجدید نظر، درخواست برای امر کیفری و دادخواست برای امر حقوقی، خارج از مهلت مقرر تقدیم دادگاه بشه، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟ ضمانت اجرایی در حقیقت تقاضای تجدید نظر یا فرجام خارج از مهلت و چه مرجعی تصمیم را در حقیقت اعمال میکنه؟ به ماده 442 دقت کنید. هرگاه تقاضای تجدید نظر یا فرجام خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادر کننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی میکنه. پس رسیدگی به جهات عذر موجه در رابطه با تقاضای تجدید نظر یا فرجام با دادگاه صادر کننده رأی هست، یعنی همون دادگاه نخستین، و در صورت موجه شناختن آن قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می کند، یعنی قرار رد درخواست یا دادخواست که اعمال شده. جهات عذر موجه همان است که در ماده 178 این قانون مقرر شد. حالا سؤال، این قرار رد درخواست تجدید نظر یا فرجام یا واخواهی که قبلا توضیح دادیم آیا قابل اعتراضه؟ میگیم بله، بر اساس قسمت اخیر تبصره 2 ماده 427 قابل اعتراضه. پس قرار تبصره 2 ماده 427 مجددا نگاه کنید قسمت اخیرش رو، میگه قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظر خواهی، اینجا به معنای عام به کار رفته، شامل فرجام خواهی هم میشه، در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی باشد. پس جلوی ماده 432 یادداشت کنید، قرار مذکور قابل اعتراض است بر اساس قسمت اخیر تبصره 2 ماده 427. این هم برای ضمانت اجرایی که باید دوستان بهش توجه میکردن. اما متقاضیان درخواست تجدید نظر یا فرجام را ماده 433 عنوان کرده. دوستان به ماده 433 دقت کنن، چند نکته در رابطه با این ماده هست باید بهش اشاره کن. خب بند الف که مشکلی نداره، بند ب هم که واضحه، اما بند پ میگه دادستانت جهت براءت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات. اولین سوالی که مطرح میشه این هست که در رابطه با بند پ آیا دادستان در جرایم قابل گذشت هم میتونه بر اساس بند پ به حکم اصداری، رأی اصداری اعتراض کنه یا نه؟ پاسخ این هست که بر اساس دیدگاه اساتید برجسته حقوق کیفری این امکان وجود داره. پس یاد داشت کنیم دادستان حتی در جرایم قابل گذشت نیز می تواند بر اساس بند پی ماده 433 از رأی اصداری تقاضای تجدید نظر یا فرجام نماید. خب جلوی بند پ بنویسید رأی وحدت رویه 785. اون دوستانی هم که کتاب ساده ساز نوین را دارن، این رأی داخل کتاب نیست، چون این رأی اواخر اسفند ماه در روزنامه رسمی چاپ شد. رأی وحدت رویه 785. خب مورخه 10/10/1398، مورخ 10/10/1398. خب دوستان یاد داشت کنم، نظر به این که مطابق تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعذیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر براءت باشد حق تجدید نظر خواهی دارد، و تقیید آن، مقید کردن آن به تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه انقلاب علاوه بر این که با اطلاق کلمه آرا در تفسیر مذکور منافات دارد و با عنایت به بند پی ماده 433 از قانون آیین دادرسی کیفری موافق مقصود مقنن نبوده، لذا دادستان حق اعتراض به آراء شعب بدوی سازمان تعذیرات حکومتی را نیز در صورتی که مبنی بر براءت باشد دارد. این هم رأی وحدت رأی 785. پس خلاصه این رأی این هست که دادستان هم میتونه از آرای شعبه بدوی سازمان تعذیرات حکومتی، هم از آرای دادگاه انقلاب در قاچاق کالا و ارز در صورتی که مبنی بر براءت متهم باشه اعتراض کنه. رأی وحدت رأی 785 10/10/98. اما مطلب بعدی که دوستان باید بهش توجه کنن جهات تجدید نظر خواهی و جهات فرجام خواهی هست. جهات تجدید نظر خواهی را ماده 434 گفته که دوستان برای فهمش با مشکلی روبرو نیستن. اما جهات فرجام خواهی را ماده 464 گفته. تجدید نظر خواهی 434، جهاتش فرجام خواهی ماده 464. خب در ماده 464 ما باید در حقیقت یه سری نکاتی رو بیان کنیم. میگه جهات فرجام خواهی به قرار زیر است: ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او. خب منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او چی هست؟ میگیم منظور قواعد ناظر بر اوصاف مجرمانه و مسئولیت کیفری میباشد. به عبارت دیگر مراد بررسی موانع مسئولیت کیفری اعم از موانع عینی یا همان علل موجهه یا اسباب اباحه و موانع شخصی یا همان علل رافع مسئولیت کیفری است. این از بند الف. بند ب میگه ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه ای از اهمیت منجر به بی اعتباری رأی دادگاه. خب مصداق برای بند ب مثل در حقیقت عدم رعایت جهات رد دادرس. حالا ممکنه این شخصی بگید که اینجا نوشته رعایت اصول دادرسی، این اصل دادرسی که شما گفتین جهات رد دادرس چه اصلیه که رعایت نشده؟ میگیم اصل بی‌طرفی. یکی از اصول دادرسی اصل بی‌طرفی است. اصل بی‌طرفی مبنای پیش بینی جهات رد دادرس بر قانون است. بنابراین اگر دادرس دارای جهات رد باشه و به رسیدگی ادامه بده، این میتونه در حقیقت جزء جهات فرجام خواهی قرار بگیره و اصل بی‌طرفی رو بهش استناد کنه. بند پی هم که مشخص هست، این هم برای جهات در حقیقت تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی. بریم سراغ هزینه دادرسی. هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی 30,000 تومان هست در حال حاضر، 300,000 ریال یا 30,000 تومان هست. در رابطه با هزینه تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی ما چند ماده داریم که در آزمون‌های حقوق اصول از این مواد سوال مطرح میشه. مواد 436 تا 438 برای هزینه دادرسی در مراحل تجدید نظر یا فرجام خواهی. قبل از اون به ماده 435 هم اشاره کنیم که این ماده رو هم خونده باشیم. میگه دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است رسیدگی میکنه. حالا ممکنه در جریان تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی جرم دیگری هم در حقیقت معلوم بشه، اتفاق افتاده، دادگاه تجدید نظر یا دیوان در رابطه با این اظهار نظری انجام نمیده، چون باید اون واقعه‌ای که در مرحله تجدید نظر یا فرجام مورد رسیدگی قرار میگیره در مرحله بدوی بررسی شده و نسبت به اون اظهار نظر شده باشه. این برای ماده در حقیقت 435. حالا دقت کنید، ممکنه که دادگاه بدوی در اثر حالا عدم دقت راجبه یه موضوعی بررسی رو انجام داده باشه، در رأی هم آورده باشه، اما یادش رفته باشه به مجازاتش اشاره کنه. این را دادگاه تجدید نظر در موردش تصمیم گیری خواهد کرد، چون موضوع در مرحله بدوی بررسی شده، در متن رأی هم بهش اشاره شده، اما یادش رفته فقط مجازات را بیاره. اینجا دادگاه تجدید نظر اقدام لازم را انجام خواهد داد. ماده 436 دقت کنین، یه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت میگیرن. درخواست گفته اولا، هزینه دادرسی هم گفتیم 30,000 تومان و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جور، چون جنبه حقوقیه، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است که در حال حاضر هزینه های دادرسی در الحاقیه به قانون بودجه سال 98-96 ملاک است، چون از اون سال تا حالا هزینه های دادرسی تغییری درش ایجاد نشد. تفسره یه تجدید نظر خواهی، به این تفسره خیلی دقت کنید چون سوال از ای زیاد مطرح شده، دوستانم اشتباه میکنن. میگه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی کی محکومون علی، نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توامان، به قید به صورت توامان دقت کنید، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در چه امری نمی باشد؟ در امر حقوقی. در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست. پس اگه یه شخصی محکوم شد به اتهام مثلا تخریب، به فرض مثال 1 سال حبس و 40 میلیون تومان ضرر و زیان ناشی از جرم، 1 سال حبس و 40 میلیون تومان ضرر و زیان ناشی از جرم. چرا گفتم 40 میلیون تومان؟ چون در صورتی که میزان خسارت وارده تا 100 میلیون ریال باشه، خب مجازاتش جزای نقدیه دیگه، حبس نیست بر اساس قانون جدید. به همین خاطر گفتیم یک سال حبس و 40 میلیون تومان که با اصلاحاتی که در قانون صورت گرفته کلامه اون تعارض نداشته باشه. خب در اینجا اگر بخواد نسبت به جنبه کیفری و حقوقی، یعنی هم نسبت به حبس هم نسبت به ضرر زیانه ناشی از جرم تو امان اعتراض کنه، در اینجا لازم نیست هزینه دادرسی امر حقوقی را بده که در حقیقت هزینه دادرسیش هم چیز کمی نمیشه. میگه قانون گذار اومده اون را از هزینه امر حقوقی معاف کرده، اما هزینه امر کیفری را باید پرداخت کنه. یعنی اون 30,000 تومان سر جاش خواهد بود و باید پرداخت بشه. ماده 402 در حقیقت 36 تبصرش، لطف کنین جلوی تبصره ماده 436 بنویسید یا نه زیر محکومون علیه خط بکشید، اینجوری بهتر. زیر محکومون علیه در تبصره ماده 436 خط بکشید و بنویسید محکومون علیه آزاد، یعنی محکومون علیهی که بخواد که با سپردن وثیقه یا کفا یا کفیل یا وجه الالتزام آزاده، در بازداشت نیست. تبصره ناظر به محکومون علیهی است که با سپردن قرار تامین کیفری مناسب آزاد است. این نکته را باید به تبصره دقت کنیم. اما ماده 438 را میخونیم تا متوجه بشید چرا اونجا گفتیم محکومون علیه آزاد. ماده 438 میگه هرگاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است معاف می‌گردد. پس دوستان اگر محکومون علیه ما آزاد بود، صرفاً از پرداخت هزینه دادرسی امر حقوقی معاف است و هزینه دادرسی امر کیفری را باید بپردازد. دو، محکومون علیه زندانی هم از هزینه دادرسی امر حقوقی و هم از هزینه دادرسی امر کیفری در موضوعی که به خاطر آن در زندان است معاف می باشد. من یه مثال بزنم که متوجه بشین. فرض کنید که آقای الف مرتکب در حقیقت جعل در اسناد رسمی شده و با در حقیقت قرار وثیقه یا قرار کفالت منتهی به بازداشت در زندان هست. بعد حکمش صادر میشه و محکوم میشه به در حقیقت 2 سال حبس و پرداخت مثلا 10 میلیون تومان خسارات ناشی از جور. خب نسبت به این میخواد اعتراض کنه چون تو زندان هست، نه هزینه دادرسی امر کیفری را پرداخت میکنه نه هزینه دادرسی امر حقوقی را. اما فرض کنین به این خاطر تو زندان هست به خاطر در حقیقت جعل در اسناد رسمی، بعد یک جرم دیگه ای هم داره، کلاه برداری یا حمل مواد مخدر، بهتر حمل مواد مخدر رو بگیم، که در صلاحیت دادگاه انقلاب باشه، توی یه دادگاه رسیدگی نشده باشه که تأمین متعدد صادر شده باشه. در رابطه با حمل مواد مخدرش هم در حقیقت محکومیت پیدا میکنه، اما در رابطه با حمل مواد مخدرش قرار وثیقه متناسب سپرده بوده و آزاد بوده، بعد مرتکب جعل در اسناد رسمی شده و دیگه وثیقه نداشته بسپاره، به خاطر جعل در اسناد رسمی رفته تو زندان بازداشت شده، نه به خاطر حمل مواد مخدره. برای حمل مواد مخدره با قرار وثیقه متناسب آزاد بوده، بعد مرتکب جعل در اسناد رسمی شده، به خاطر اون چون وثیقه نداشته بذاره رفته بازداشت. حالا سوال اینه آیا این شخص اگر بخواد نسبت به اتهام حمل مواد مخدرش اعتراض کنه، آیا از هزینه دادرسی امر حقوقی و کیفری ما آف هست یا نیست، میگیم نسبت به امر حقوقیش معافه، چون محکومون علیه، تفسیری ماده 436. اما نسبت به امر کیفریش معاف نیست، چون محکومون علیه آزاد در اون پرونده محسوب میشه. دقت کنیم به عبارت ماده 438، میگه در امری که به موجب آن زندانیست معاف میگردن. این نسبت به چه امری در زندان الان؟ نسبت به جعل در اسناد رسمیه در زندانه، نه نسبت به حمل مواد مخدره. پس دوستان به این نکته حتما عبارت به امری که به موجب آن زندانی از در ماده 438 توجه داشته باشن. این هم ماده 438 هم لطفاً جلوش بنویسید، محکومون علیه زندانی، محکومون علیه زندان. اما ماده 437 ادعای احسار را مطرح میکنه، میگه هرگاه تجدید نظر خواه یا فرجام خواه مدعی احسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم شود، دادگاه صادر کننده رأی نخستین به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی میکنه. پس رسیدگی به ادعای احسار از پرداخت هزینه دادرسی ضرر و زیان ناشی از جرم، یعنی جنبه حقوقی، اینجا فقط داره جنبه حقوقی رو میگه، الان جنبه کیفریش هم میگم کجا گفته، فقط داره جنبه حقوقیش رو میگه. میگه اگه چنین ادعایی مطرح کرد، کسی که میخواد تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی کنه، در اینجا ادعاشو کدوم مرجع رسیدگی میکنه؟ میگه دادگاه صادر کننده رأی نخستین. پس ممکنه از شما سوال کنن رسیدگی به ادعای احسار هزینه دادرسی ضرر و زیان ناشی از جرم با چه مرجعی است؟ پاسخ دادگاه صادر کننده رأی نخستین. گفته به این ادعا هم خارج از نوبت رسیدگی میشه. به عبارت خارج از نوبت هم دقت کنید، ممکنه طراح سوال بیاد یه سوال اینطوری مطرح کنه، بگه در کدام یک از موارد زیر جزء رسیدگی های خارج از نوبت است یا نیست. شما باید خارج از نوبت را همیشه بلد باشید. ما یک نموداری داریم که اومدیم موارد خارج از نوبت را داخلش گفتیم. اگر رسیدیم این جلسه براتون خواهیم گفت، اگر نرسیدیم دوستان در کتاب نمودارهای آموزشی چاپ دوم را که تهیه میکنن اونجا حتما ملاحظه کنن، نمودار رسیدگی های خارج از نوبت. این هم برای ماده 437. اما یه شخصی ممکنه سوال کنه آقا اگه حالا طرف هزینه یه امر کیفری را نداشت پرداخت کنه چه اتفاقی میفته؟ ماده 559 را دقت کنید، شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است به طور موقت معاف نماید. پس هزینه دادرسی امر حقوقی برای مدعی خصوصی به طور موقتی معافیتش، رسیدگی به امر کیفری را نمی تواند به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت. خب ماده 559 هم اومده بحث در حقیقت هزینه های دادرسی را مطرح کرده و صراحتا اومده اشاره کرده که اگر شاکی هزینه دادرسی امر کیفری را نداشت، به تشخیص دادستان یا دادگاه، در مورد که پرونده مستقیما در دادگاه مطرح میشه، از پرداخت هزینه شکایت کیفری معاف میشه. برای مدعی خصوصی هم که گفتیم به طور موقت معاف میشه. تبصره ماده 559 هم دوستان بهش دقت کنید، پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفا کند، مگر آنکه محکوم به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعصار گردد. پس به استثنای قسمت اخیر تفسره هم توجه کنید، در صورتی میتونه قاضی اجرای احکام کیفری هزینه دادرسی رو از محل محکوم به برداره که اولا از مستثنیات دین نباشه، ثانیا میزانش به قدری نباشه که موجب خروج محکوم له از اعصار گردد، یعنی اینکه در حقیقت مالی که وجود داره اگر ما هزینه دادرس رو ازش برداریم موجب اعصار که میشه محکوم له میشه. در اینجا هم نمیتوانیم هزینه دادرسی را از محل محکوم به اخذ نماییم. ممکنه در امتحان از شما سوال بشه در چه مواردی نمیتوان هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفا نمود. دو مورد را اومده گفته، یک محکوم به خودش از مستثنیات دین باشه، دو به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم له از اعصار گردد. این هم برای بحث ماده 559 و هزینه دادرسی که ارتباط داشت با مواد 436, 437 و 438. آثار تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی دو تا اثر داره، اثر تعلیقی، اثر انتقالی مادی. منظور از اثر تعلیقی این هست که تا زمان تعیین تکلیف در رابطه با درخواست تجدید نظر یا فرجام اجرای حکم متوقف میشه. منظور از اثر تعلیقی در حقیقت این هست، توقف در حقیقت اجرای حکم، حکم اجرا نمیشه تا به درخواست تجدید نظر یا فرجام رسیدگی بشه، بعد از اون که رسیدگی شد حکم قطعی میشه و قابلیت اجرا داره. انتقالی مادی هم منظور این هست که برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر یا فرجام پرونده از مرجع رسیدگی کننده به مرجع دیگری انتقال پیدا میکنه. در تجدید نظر خواهی میره دادگاه تجدید نظر استان و در فرجام خواهی میره دیوان عالی کشور. این هم برای بحث آثار. اما ماده 440 را بهش توجه کنید. بحث این هست که درخواست یا دادخواست تجدید نظر ما فاقد یکی از شرایط قانونی باشه. ماده 439 را دوستان خودشون بخونن. در رابطه با این هست که درخواست تجدید نظر یا فرجام باید به کجا تحویل داده بشه. ماده 439 را خودتون بخونید. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از دوست. آخرین مطلبی که در قسمت قبل خدمت شما دوستان عرض کردم در رابطه با آثار تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی بود. در این قسمت موضوع را با ماده 440 یعنی درخواست یا دادخواست فاقد یکی از شرایط قانونی در مرحله تجدید نظر یا فرجام شروع می‌کنیم. ماده 440 میگه هرگاه درخواست یا دادخواست تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی فاقد یکی از شرایط قانونی باشد، گاه نخستین ظرف 2 روز نقایص آن را به درخواست کننده یا دادخواست دهنده اعلام و اختار می کند تا ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نقایص مذکور را رفع کند. پس رفع نقایص درخواست یا دادخواست تجدید نظر خواهی با اعلام از سوی مدیر دفتر دادگاه نخستین انجام میشه. این مدیر دفتر ظرف 2 روز باید این کار را انجام بده و شخص درخواست کننده یا دادخواست دهنده هم 10 روز باید این نقایص را برطرف کنه. حالا میگه چنانچه در مهلت مقرر رفع نقص صورت نگیرد و یا درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده باشد، چه کسی در این رابطه در مراجع کیفری تصمیم گیری میکنه؟ مثل مراجع حقوقی در مراجع کیفری گفته مدیر دفتر پرونده را به نظر رئیس دادگاه میرساند تا قرار مختزی را صادر کند. این قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان و یا دیوان عالی کشور می باشد. به یه نوعی در حقیقت ماده 432 را قسمتیش را مجددن در ماده 440 ما مشاهده می کنیم. یعنی درخواست یا دادخواسته خارج از مهلت را اومده مطرح کرده و همچنین درخواست یا دادخواسته فاقد یکی از شرایط قانونی. چه کسی تصمیم می گیره در موردش؟ ابتدا مدیر دفتر اختیار رفع نقص را میده. اگر رفع نقص در مهلت 10 روز صورت نگرفت، رئیس دادگاه میاد در رابطه با این در حقیقت دادخواست یا درخواست خارج از مهلت یا دادخواست یا درخواست فاقد یکی از شرایط قانونی قرار مختزی را صادر میکنه. حالا منظور از قرار مختزی اینجا چی هست؟ اگر درخواست باشه که در عمر کیفری درخواست میدیم، قراره چی را صادر میکنه؟ قراره رد درخواست را صادر میکنه، درخواستش رد میشه. اگر دادخواست باشه چه اقدامی انجام میده؟ دوستانی که آیین دادرسی مدنیشون قوی هست اینجا بنده را یاری کنن. اگر که دادخواست تجدید نظر فاقد یکی از شرایط قانونی باشد یا خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، تصمیم در حقیقت دادگاه نخستینی که این موضوع را مورد بررسی قرار میده در امور حقوقی چی هست؟ ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی اومده بحث در حقیقت عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در مورد مقرر قانون را گفته، قراره رد دادخواست. خب حالا من هم نظرم همین هست. حالا ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی را ببینید دوستان، میگه عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی موجب نقض رأی در مرحله تجدید نظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اختیار میکند که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورت که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد، دادگاه رأی صادر را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر مینماید. این ماره حالتیه که دادخواست نخستین ایراد داره، ماده 350 آیین دادرسی مدنی. اما اگر دادخواست تجدید نظر فاقد شرایط قانونی باشه یا در حقیقت خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشه، ظاهراً بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی باید بگیم قراره رد دادخواست صادر میشه. باز هم میگم اگر که دوستی در این زمینه مطالعه دیگری داشته و آقای دکتر شمس یا آقای دکتر قدرت الله واحدی یا آقای دکتر کریمی از اساتید آیین دادرسی مدنی چیز دیگری گفتن، به بنده اعلام کنن که نکته ای را در آیین دادرسی مدنی و ما بلد نیستیم، آیین دادرسی مدنی اشتباه خدمت دوستان عرض نکنیم. پس حسب اعتماد به آموخته‌های قبلیم در آیین دادرسی مدنی و حسب اعتماد به بیانات شما دوستان، ما میگیم که در امور کیفری که شکی نداریم قرار رد درخواست صادر میشه و در امور حقوقی قرار رد دادخواست. اگر دادخواست فاقد شرایط قانونی باشه یا خارج از مهلت تقدیم بشه، دارم در مرحله تجدید نظر رو من ازتون سوال میکنم، در مرحله تجدید نظر دادخواست تجدید نظر ما فاقد یکی از شرایط قانونی است یا دادخواست تجدید نظر ما خارج از مهلت قانونی تقدیم شده، بر اساس آنچه که در ذهن من هست در امور حقوقی قرار رد دادخواست صادر میشه. حالا اگر دوستان نکته ای چیزی بود بعدا به بنده اطلاع بدن. در امور کیفری اگر خارج از مهلت قانونی باشه یا فاقد یکی از شرایط قانونی باشه، قرار رد درخواست صادر میشه. این قرار حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجامه، بستگی به در حقیقت اون اتهام ما و میزان ضرر و زیان ناشی از جرم داره. این هم ماره ماده 440. مجددا تاکید میکنم ماده 440 مربوط به مرحله تجدید نظر یا فرجام است، اشتباه نکنید. اما اگر اومدیم درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجاممون را استرداد کردیم، چه قراری صادر میشه؟ ماده 441 اومده بیان کرده، میگه هرگاه تجدید نظر یا فرجام خواه درخواست یا دادخواست تجدید نظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادر کننده رأی نخستین قرار رد درخواست، خب قرار رد درخواست در رابطه با امور کیفری یا ابطال دادخواست در رابطه با امور حقوقی را تجدید نظر یا فرجام را صادر می کند، چنانچه پرونده به مرجع تجدید نظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدید نظر یا فرجام توسط دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می شود. در هر حال درخواست تجدید نظر یا فرجام مجدد پذیرفته نیست. پس ماده اومده دو حالت را تفکیک کرده، پرونده هنوز به مرجع رسیدگی به اعتراض یعنی تجدید نظر یا فرجام ارسال نشده باشد، در این صورت دادگاه صادر کننده رأی نخستین قرار مختزی حسب مورد قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست را صادر می کند. پرونده به مرجع رسیدگی به اعتراض ارسال شده باشد، یعنی به دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور ارسال شده باشد، در این صورت خود دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور قرار مختزی یعنی قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست را صادر خواهند نمود. این هم برای ماده 441. ماده 443 را دوستان دقت کنید. آرایی که در مرحله تجدید نظر صادر می شود قطعی است مگر حکم محکومیت غیابی موضوع ماده 461. این سوال را داده بودم امتحان پایان ترم چند روز پیش، آیین دادرس کیفری 2، اکثر بچه ها اشتباه جواب دادن، فقط 4 نفر درست جواب دادن. آرایی که در مرحله تجدید نظر صادر می شود قطعی است، جلوش بنویسید بجز محکومیت غیابی موضوع ماده 461. ماده 444. خب اومده مرجع رسیدگی به آرای دادگاه اطفال و نوجوانان را گفته، اگر که دادگاه اطفال و نوجوانان رأی را صادر کنه، شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان که با ابلاغ رئیس قوه قضاییه در حقیقت اعضاش تعیین میشن، مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای دادگاه اطفال و نوجوانانه، و اگر کیفر یک ویژه نوجوانان صادر کنه، مرجع اعتراض که همون فرجام خواهی هست دیوان عالی کشوره. نکته ای که در رابطه با آرای دادگاه اطفال و نوجوانان اهمیت داره ماده 445 هست، نوشته آرای دادگاه اطفال و نوجوانان. درسته اینجا نوشته آرای دادگاه اطفال و نوجوانان، اما منظور کیفری یک ویژه نوجوانان هم هست. میگیم آرای دادگاه اطفال و نوجوانان یا کیفری یک ویژه نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدید نظر خواهی، یا اگر کیفری یک ویژه نوجوانان باشه فرجام خواهی میباشه. ماده 446 داره مرجع تسلیم درخواست یا دادخواست اعتراض را بیان میکنه و ماده 447 رو بهش دقت کنید. میگه درخواست تجدید نظر از آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید. دادستان نیست هرگاه آرا و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند میتواند درخواست تجدید نظر نماید. برای مدعی خصوصی یه سری محدودیت هایی نسبت به آرای دادگاه اطفال و نوجوانان و همچنین کیفریه یک ویژه نوجوانان وجود داره. میگه مدعی خصوصی میتواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان یا براءت یا قرار من یا موقوفی یا تعلیق تعقیب و یا قرار بایگانی کردن پرونده تجدید نظر خواهی کند. اما آیا میتونه نسبت به احکام محکومیت اطفال و نوجوانان تجدید نظر خواهی کنه؟ خیر. بنابراین اگر یک طفل یا نوجوانی محکوم شد، مدعی خصوصی یا همون شاکی خصوصی حق اعتراض به رأی را ندارد. ماده 447 صراحتا میگه مدعی خصوصی فقط از اینا میتونه تجدید نظر خواهی کنه یا فرجام خواهی کنه، اما در صورت محکومیت دیگه حق در حقیقت اعتراض را نداره. این را بهش توجه داشته باشیم. ممکنه تر راه سوال از این نکته قسمت آخر ماده 447 سوال مطرح کنه، چون تا حالا هم سوالی مطرح نشده، امکان داره امسال این سوال مطرح بشه. اما کیفیت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان، ماده 448 را خود دوستان مطالعه کنن، یک نگاهی کنن. ماده 449 داره اصل در حقیقت رعایت نوبت را بیان میکنه، مگر در مواردی که به موجب قانون رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشه. دوستان دقت کنن، رسیدگی خارج از نوبت در دادگاه تجدید نظر استان با رسیدگی خارج از نوبت در دیوان عالی کشور در یک نکته تفاوت دارند. این را ممکنه طراح سوال در امتحانی مطرح کنه که بگه آقا رسیدگی خارج از نوبت در دادگاه تجدید نظر استان با دیوان عالی کشور در کدام گزاره به طور صحیح آمده است. تبصره ماده 449 را دقت کنید، میگه به جرایمی که موجب جریح دار شدن احساسات عمومی میشود. دقت کنید، ننوشته جرایم علیه امنیت عمومی یا جرایم علیه آسایش عمومی، نوشته به طور کلی به جرایمی که موجب جریح دار شدن احساسات عمومی میشود. مثلا توی خیابون یکی لیپی را گرفتن، چند نفر مخدره اومدن حمله کردن به یک ماشینی و دست و پایی قطع کردن و این پخش شده و احساسات عمومی جریح دار شده. یا یک خبر از یه اختلاس کلانی میدن، کل جامعه به هم میریزه، احساسات عمومی جریح دار میشه، که از این چیزا تین چند سال اخیر زیاد احساسات عمومی جریح دار شده. به جرایمی که موجب جریح دار شدن احساسات عمومی شد با درخواست دادستان صادر کننده کیفر خاص و موافقت دادگاه تجدید نظر استان خارج از نوبت رسیدگی میشود. پس دقت کنید، گفته درخواست چی؟ دادستان صادر کننده کیفر خاص و موافقت کی؟ و موافقت دادگاه تجدید نظر استان خارج از نوبت رسیدگی میشد. حالا بریم سر دیوان عالی کشور، جلو ماده 449، جلو تبصرش بنویسید ماده 466 ببخشید، جلوی تبصره بنویسید ماده 466. دقت کنید، میگه شعب دیوان عالی کشور به نوبت به پرونده ها رسیدگی میکنن، مگر در مواردی که به موجب قانون رسیدگی خارج از نوبت مقرر باشد. ما یه سری جرایمی داریم که باید خارج از نوبت رسیدگی بشن، در متن قانون تصریح داره، مثل قانون حفاظت از خاک یا در رابطه با صدور چک بلا محل و اینها قانون صدور چک تصریح داره، یا در جرایمی، دقت کنه این قسمتش، یا در جرایمی که به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد، در دادگاه تجدید نظر استان نیازمند دو مقام بود: یک، درخواست دادستان صادر کننده کیفر خاص، و موافقت دادگاه تجدید نظر استان در دیوان عالی کشور یک مقام در این مورد تصمیم گیری میکنه. رئیس دیوان عالی کشور به تفاوت رسیدگی خارج از نوبت در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور توجه کنید لطفا. من باشم خودم این سوال رو میدم، این سوال رو داده بودم امتحانه پایان تر به بچه های آنگی داده سکیفر یه دو. اما بریم سر بحث کیفیت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان. میگه رئیس شعبه پرونده‌های ارجایی را بررسی و گزارش جامعه ها را تهیه میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدید نظر استان ارجاع میدهد. این عضو گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظر خواهی و جهات قانونی آن است تهیه و در جلسه دادگاه قرائت میکند. خلاصه این گزارش در پرونده درج میشود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم نهاد. حالا این قسمتاش مهم. خب بند الفش، اگر تحقیقات ناقص باشه، پس نقص تحقیقاتی داشته باشیم، چی کار میکنه دادگاه تجدید نظر استان؟ قرار رفع نقص صادر میکنه یا اینکه خودش رأساً تحقیقات را کامل میکنه؟ به بند الف توجه کنید، در صورت که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقص صادر میکنه و پرونده را نزد دادسرای صادر کننده کیفر خواست یا دادگاه صادر کننده رأی میفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدید نظر میتواند خود مبادرت به انجام تحقیقات کند. پس یا قرار رفع نقص صادر میکنه یا خودش رأسا تحقیقات را کامل میکنه. اگر رأی صادر از نوع قرار باشه، رأی صادر از نوع چی باشه؟ قرار باشه و مطابق مقررات و قانون صادر شده باشه و تحقیقاتم کامل باشه تأییدش میکنه، یا اینکه اگر اشتباه باشه نقضش میکنه و به دادگاه صادر کننده قرار اعادش میکنه. دقت کنیم به بنده به، میگه هرگاه رأی صادر از نوع قرار باشد و تحقیقاتی یا اقدامات دیگری ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد آن را تأیید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میشد و چنانچه به هر علت، به هر علت دادگاه تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میشود. این قسمتش هم دقت کنید، و آن دادگاه مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند. این هم برای اینکه اگر رأی صادر از نوع قرار، اما اگر صلاحیت محلی یا ذاتی نداشته باشه که قبلا این را خدمتتون توضیح دادیم بند ترا دیگه لازم به توضیح مجدد نیست. بند ت، اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جور نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد رأی مختزی صادر می‌کند. منظور از رأی مختزی در اینجا حسب مورد حکم براءت یا قرار موقوفی تعقیبه. اگر عمل ارتکابی جور نباشه حکم براءت میزنه، اگر به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشه قراره چی میزنه؟ موقوفیه تعقیب میزنه، که قبلا در رابطه با موارد صدور قرار موقوفیه تعقیب توضیحات کامل را دادم خدمتتون جلسه قبل. اما بند 3 دقت کنیم، در مورد بند 3 یه استعلامی کردن از مقام معظم رهبری و از ایشون درخواست کردن که دادگاه تجدید نظر استان در هیچ موردی مکلف به تشکیل جلسه نباشه و فقط در صورتی که قضات دادگاه تشخیص دادن که تشکیل جلسه لازم هست خودشون طرف این را دعوت کنن و تشکیل جلسه بده. با این استعلامی که از مقام معظم رهبری شد و ایشون هم حکم حکومتی داد و موافقت کرد، هرچند این حکم حکومتی به طور رسمی در سایت معظم الله منتشر نشده اما متنش در فضای مجازی به صورت یک برگه PDF منتشر شد. حالا سوال این هست، اگر که در آزمون وکالت از بند 3 سوال دادن و اشارهی به حکم حکومتی مقام معظم رهبری نکردن، شما بند 3 را ملاک قرار بدین، چون اون حکم حکومتی به طور رسمی در سایت ایشون منتشر نشده. اما اگر نه اشاره کردن به اون در حقیقت استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفتن، دیگه بند سه قابل اعتنا نیست و قابلیت اجرا نداره. حالا ما بند سه رو با هم میخونیم با این توضیحی که خدمتتون عرض کردم. در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرایم مستوجب مجازات‌های حدود قصاص و جرایم غیر عمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرایم تعزیری درجه 4 و 5 باشد به طور مطلق. یا آقا اگه جرم مستوجب حد بود، دقت کنید به بند 3، مستوجب حد منظور حدهایی هست که موضوع ماده 428 نیست، یعنی حدهای ساله و حیات و اینها نباشه. یا قصاص، منظور اینجا قصاص نفس یا اون قصاص عضوی که دیهش نصف دیه کامل یا بیش از اونه نیست. منظور مواردیه که در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استانه، مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشوره. موضوع ماده 428 از بند 3 خروج موضوعی داره، چون داره در رابطه با دادگاه تجدید نظر استان صحبت میکنه. پس بند 3 منصرف از موارد مذکور در ماده 428 است. در رابطه با بند 3 مجدداً تأکید میکنم حکم حکومتی از مقام معظم رهبری داریم و استجازه‌ای از ایشون گرفتن که دادگاه تجدید نظر استان صرفاً در صورت اقتضا تشکیل جلسه میدهد. صرفاً در صورت اقتضا تشکیل جلسه میدهد، یعنی تشکیل جلسه به تشخیص قضات دادگاه تجدید نظر استان بستگی دارد. این حکم حکومت. اگر در آزمون وکالت به این امر اشاره شده بود که بند 3 قابل اعتنا نیست، اما اگه اشاره نشده بود بند 3 را مبنا قرار میدی. میگه در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرایم مستوجب مجازات‌های حدود و قصاص و جرایم غیر عمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرایم تعزیری درجه 4 و 5 باشد به طور مطلق، ملاک در این قسمت مجازات مقرر قانونی است. ملاک در این قسمت اول مجازات مقرر قانونی است و در جرایم تعزیری درجه 6 و 7. خب درجه 6 و 7 هم که داره میگه ملاک مجازات مقرر قانونی است در صورت محکومیت به حبس. اینجا که میگه در صورت محکومیت به حبس، یعنی مجازات مندرج در دادنامه، و در سایر جرایم در صورت اقتضا، یعنی به جز این مواردی که گفتیم، در صورت اقتضا دادگاه تجدید نظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی طرفین و اشخاص را که حضورشان ضروری است احضار میکند. طرفین میتوانند شخصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست. دقت کنید دوستان، گفته در صورت محکومیت به حبس. یه سوال پیش میاد، اگر شخص به جایگزین حبس محکوم شده باشه، بند 3 در صورتی که بگیم قابل اعمال در حال حاضر، آیا تشکیل جلسه رسیدگی الزامی است یا خیر؟ میگیم جایگزین حبس در حکم حبس است. جایگزین حبس در حکم حبس است. چرا؟ چون ما در جایگزین حبس هم ابتدا در دادنامه شخص را به حبس محکوم میکنیم، بعد میگیم جایگزین حبسش اینه، که اگر تخلف کرد از مقررات جایگزین حبس، حبس اجرا بشه. بنابراین اگر که شخصی به جایگزین حبس هم محکوم شده باشه، در حکم حبسه، چون اول به حبس محکوم میشه. میگه شخص به مثلا به فلان مدت حبس محکوم میشود، لیکن با عنایت به مواد فلان به جایگزین حبس محکوم میگردد. پس اگر شخصی به جایگزین حبس هم محکوم شده باشه، مشمول در حقیقت اون کلمه حبس در ماده خواهد شد، مشروط به اینکه مجازات مقرر قانونیش درجه 6 و 7 باشه. این که گفته و در سایر جرایم در صورت اختزا، خب حتما میدونید که منظورش جرایم تعزیری درجه 8 نیست، چون جرایم تعزیری درجه 8 به جز اون استثناءاتی که ذکر کردیم آرائش قطعیه. منظور مثلا فرض کنیم شلاق تعزیری درجه 6 و 7 یا جزای نقدی درجه 6 و 7. میگه و در سایر جرایم در صورت اختزا منظورش این موارد هست. دادگاه تجنظر گفتیم وقت رسیدگی تعیین میکنه. اما ماده 451 را بهش دقت کنید. میگه در مورد که رسیدگی در دادگاه تجنظر استان مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است. مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است. بله محرومیت هم میشه. در مواردی که رسیدگی در دادگاه تجنظر استان مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده 300 این قانون به ترتیب زیر انجام می شود. پس در دادگاه تجدید نظر استان اگر مستلزم تعیین وقت باشه و دادگاه تجدید نظر استان تعیین وقت را انجام بده، رسیدگی با حضور کدوم دادستان انجام میشه؟ دقت کنین، اشتباه نکنید. دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی و با رعایت ماده 300 که قبلا ماده 300 رو خدمت شما دوستان توضیح دادم. این هم برای بحث ماده 450 و ماده 451. دوستان لطف کنن ماده 452، 453 و 454 رو خودشون مطالعه کنن. ماده 455 هم در حقیقت در بند ب به عبارت هرچند محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد توجه کنید. هرچند محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد. به این عبارت در بند ب دقت کنید. در رابطه با تفسیر ماده 455 هم دوستان نوشته عدم رعایت تشریفات دادرسی. ما یه تشریفات دادرسی داریم، یه اصول دادرسی داریم. دوستان برای در حقیقت فهم این دو واژه، این دو عبارت، این دو مفهوم به مواد 18 و 19 قانون شورای حل اختلاف مراجعه کنند. زیر تشریفات دادرسی خط بکشید و بنویسید مواد 18 و 19 قانون شوراهای حل اختلاف. ماده 456 را قبلا توضیح دادم. ماده 457، اگر رأی تجدید نظر خواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدید نظر استان رأی را اصلاح و آن را تایید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین میدهد. این ماده 457 هم بهش عنایت داشته باشین در رابطه با در حقیقت تایید اساس رأی و اصلاح اون قسمتی که ایراد داره و تذکر لازم به دادگاه نخستین. این هم ماده 457. ماده 458، بحث در حقیقت ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر است. میگه دادگاه تجدید نظر استان نمیتواند مجازات تعزیری یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظرخواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. یعنی به این جنبه در درخواست تجدید نظرشون اشاره کرده باشن، بگن که ما به این امر اعتراض داریم. در این موارد دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می نماید. حالا در رابطه با ماده 458 و فروز مختلفی که در این ماده ممکنه پیش بیاد، بنده دیدگاه های خاصی دارم که چون دو استاد برجسته آقای دکتر طهماسبی و دکتر خالقی در حقیقت اومدن به اصل ممنوعیت به طور مطلق اشاره کردن، من دیگه به اون فروز خاص اشاره نمی کنم. ماده 459، هرگاه دادگاه تجدید نظر استان محکومون علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، دقت کنید، ضمن تأیید اساس حکم. منظور از تأیید اساس حکم چیه؟ منظور از تأیید اساس حکم احراز وقوع جرم و انتصاب آن به متهم است. احراز وقوع جرم و انتصاب آن به متهم میتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون، یعنی با رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی تخفیف دهد، هرچند محکوم علیه تقاضای تجدید نظر نکرده باشد. یعنی شاکی اومده اعتراض کرده، محکوم علیه اعتراض نکرده، اما دادگاه محکوم علیه را مستحق تخفیف میدونه. در اینجا هرچند محکوم علیه هم تقاضای تجدید نظر نکرده و شاکی به او که اعتراض کرده، دادگاه تجدید نظر میتونه تخفیف را اعمال کنه، اشکالی در این زمینه وجود نداره. ماده 460 هم در رابطه با مهلت دادگاه تجدید نظر برای انشای رأی هست و ضمانت اجرای انتظامی تا درجه 4 که برای تخلف از این امر پیش بینی کرد. ماده 461 را هم که قبلا با دوستان مطالعه کردیم. اما کیفیت رسیدگی در دیوان عالی کشور ماده 462 63 را خودتون ببینید. ماده 464 را که جهات فرجام خواهی بود خدمتتون عرض کردیم. ماده 465 بحث در حقیقت مطالعه پرونده و تهیه گزارش هست که ذکر شده. ماده 466 که نکتش رو قبلا خدمتتون عرض کردم. ماده 467 بحث نحوه مطالعه است. آنچه که در رابطه با ماده 467 باید دوستان بهش دقت کنند، تفسیر ماده 467 هست، دوستان دقت کنید. میگه هرگاه رئیس یا عضو ممیز در حین تنظیم گزارش از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشتن، منظورش از اولین قاضی یعنی مقامات دادسرا تا انتها هست، تخلف از مواد قانونی یا عدم رعایت مبانی قضایی و یا اعمال غرض مشاهده کند، آن را به طور مشروع و با استدلال در گزارش خود متذکر می شود، به دستور رئیس شعبه رونوشتی از این گزارش برای دادستان انتظامی قضات ارسال می گردد. پس اگر سوال کردند که در حقیقت به دستور چه مقامی این گزارشات تخلفات قضات در دیوان عالی میره برای دادستان انتظامی قضات، باید دقت کنید، نوشته به دستور رئیس شعبه. اما اگه گفت چه کسی میتونه این گزارش رو تهیه کنه، هم رئیس هم عضو ممیز، اما نهایتا با دستور چه کسی ارسال میشه؟ با دستور رئیس شعبه. بله انشاءالله سیف میشه. ماده 468 اینا متن ماده است، توضیح خاصی لازم نداره که من عرض کنم، به همین خاطر سریع داریم رد میشیم، خواهیم به مباحث مهم تر برسیم. ماده 468 گفته رسیدگی فرجامی بدون احضار طرفین یا وکلاشون انجام میشه مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بدان. ماده 469 در رابطه با نحوه تصمیم دیوان عالی کشور است. در ماده 469 دقت کنید که باید حتما نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه ذکر بشه. این نکته ای هست که در قانون تأکید کرده برش. درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه. حالا بندهای مختلف، اگر رأی مطابق با ادله و قانون باشه ابرام میشه و اعاده میشه به دادگاه صادر کننده رأی. قبلا گفتیم بهتون که عدم رعایت صلاحیت محلی پس از شروع به رسیدگی بر اساس ماده 403 منطبق با قانونه و لذا دیوان عالی کشور اگر صلاحیت محلی رعایت نشده باشه، چون رأی بر اساس ماده 403 منطبق با قانونه، رأی را ابرام میکنه و به دادگاه صادر کننده رأی اعاده میکنه. ب میگه هرگاه رأی مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور رأی را نقض و به شرح زیر اقدام میکنه. دقت کنید، 4 تا بند داریم، هر 4 تا بند ممکنه طرح سوال بشه. دقت کنید، میگه اگر عملی که محکومون علی به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادر نقض بلا ارجاع میشه. از این نقض بلا ارجاع سوالات متعددی در آزمون ها اومده. میگه کدام یک از موارد زیر جزء موارد نقض بلا ارجاع است یا کدام یک جزء موارد نقض بلا ارجاع نیست. همین اتفاق اگر در دادگاه تجدید نظر استان میافتاد، دادگاه تجدید نظر استان حسب مورد حکم براءت یا قرار موقوفی تعقیب صادر میکرد. اما همین موارد در دیوان عالی کشور از موارد نقض بلا ارجاع. خب گفته به فرض ثبوت جرم نبوده، یعنی در حقیقت عمل ارتکاب عنوان مجرمانه از لحاظ قانونی نداره یا به لحاظ شمول عفو عمومی یا سایر جهات قانونی. منظورش از سایر جهات قانونی مواردی صدور قرار موقوفی تعقیب یا مواردی نظیر علل موجهه جرم، علل رافع مسئولیت کیفری هست. پس دوستان به بند 1 موارد نقض بلا ارجاع دقت داشته باشند که ممکنه بگه مشخص میشه که در حقیقت مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون بوده. در دیوان عالی کشور مشخص میشه مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون بوده یا جرم قابل گذشته و شاکی خصوصی بعد از اینکه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده از در حقیقت جرمی که متهم انجام داده گذشت میکنه. در این موارد تصمیم دیوان عالی کشور چیست؟ نقض بلا ارجاع. خب سوالات متعددی در ذیل ماده 469 در کتاب ساده ساز نوین آین دادست کیفری هست و حالات مختلف را اونجا ما بیان کردیم. دوستان میتونن به اون تست ها توجه داشته باشن. حالا این نکته ایده که میگم یاد داشت کنید، منظور از سایر جهات قانونی مذکور در بند 1 از شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از 1 عوامل رافع مسئولیت کیفری مانند احراز جنون یا کودکی یا همون صغر، کودکی احراز جنون یا کودکی مرتکب جرم یا احراز اکراه یا اجبار در ارتکاب جرم و غیره. خب دوستان دقت کنید، ما اینجا بحث اکراه یا اجبار رو اگه مطرح میکنیم بر اساس نظر مشهور اساتید مطرح میکنیم، وگرنه از لحاظ منطق حقوقی اجبار نجزء علل رافع مسئولیت کیفری هست، نجزء علل موجه جرم یک نهاد مستقل هست. دو، عوامل موجه جرم مانند احراز دفاع مشروع یا